بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در ادله بود که دلالت بر عدم وجوب اجتناب در شبهه غیر محصوره داره. رسیدیم به این دلیل لاحرج، هم استدلال به لاحرج رو ذکر کردیم و هم اشکالاتی که بر این استدلال وارده. در بحث گذشته اشکالی رو بعضی از آقایون، آقای آزادمنش و برخی دیگر از فضلا داشتن و ما مراجعه کردیم به اون چه که در بحث شرطیت ابتلا در اطراف علم اجمالی اختیار کرده بودیم، معلوم شد حق با آقایون هست. بنابراین به اون درس 33 از همین مباحث امسال مراجعه بفرمایید. ما در اونجا همون نظر مرحوم آخوند در متن کفایه رو اختیار کردیم و عرض کردیم که بعد از علم اجمالی اگر ابتلاء به بعضی از اطراف واقع بشه، چه ابتلاء به معین چه ابتلاء به غیر معین، حتی گفتیم این اضطرار، بحث اضطرار رو، چه اضطرار به معین چه اضطرار به غیر معین، چه این اضطرار قبل از علم اجمالی باشه چه بعد از علم اجمالی، ما در اون تنبیهی که بحث از اضطرار مطرح بود، اونجا نظریه مرحوم آخوند رو در متن کفایه اختیار کردیم و گفتیم وقتی اضطرار آمد چه معین چه غیر معین، علم اجمالی اثر خودش رو به طور کلی از دست میده. در ما نحنفی هم همینطوره، اگر در شبهه غیر محصوره حرج به وجود بیاد، اینجا هم علم اجمالی به وسیله این لاحرج اثر خودش رو از دست میده و در نتیجه اجتناب از هیچ طرفی از اطراف شبهه غیر محصوره لازم نیست. این نکته ای بود که در بحث گذشته باید تذکر می دادیم. قبل از اینکه اون دلیل اصلی رو ما بخونیم که دلیل اصلی روایات، باز یک دلیلی در کلام صاحب منتقا ذکر شده که مناسب این رو هم بیان کنیم بعد وارد بحث روایات بشیم. صاحب کتاب منتقل اصول در جلد 5 صفحه 143 ایشون بعد از این که ضابطه‌ای که مرحوم ناینی در شبهه غیر محصول دادن اختیار کردن که ناینی فرمود ضابطه اینه، یادتون هست ضابطه چی رو مبنای ناینی؟ چی آقا؟ بفرمایید. ممکن نباشه. ناینی فرمود شبهه غیر محصوره دو قید درش وجود داره، یکی این که کثرت الاطراف باشه، دوم این که عادتاً جمع بین این اطراف در مقام استعمال و ارتکاب ممکن نباشه. صاحب کتاب منتقا همین نظریه رو قبول کرده. ما قبلا در این نظریه برخی از اشکالات رو ذکر کردیم و نپذیرفتیم. خب ایشون فرموده روی این نظریه ما معتقد میشیم که اجتناب در اطراف شبهه غیر محصوره واجب نیست مطلقا. چه قائل شویم به این که علم اجمالی علیت تامه دارد برای تنجز، چه قائل بشیم به این که علم اجمالی مقتضی برای تنجزه. و این خودش مهمه، اینی که ایشون میخواد روی هر دو فرض، هم فرضی که ما علم اجمالی رو مقتضی بدونیم، هم فرضی که علم اجمالی رو علت تامه بدونیم، که باز روی فرض اقتضاش باز مسئله خیلی اهمیتی نداره، اما عمده این است که میفرماین حتی اگر ما علم اجمالی را علت تامه بدانیم برای تنجز، اما در شبهه غیر محصوره طبق این بیان و ضابطه مرحوم ناینی اجتناب واجب نیست. این مدعا که اول مدعا رو خوب در ذهن شریفتون تصویر کنیم و تصویر کنید، بعد ببینیم که حالا دلیل چیه. علم اجمالی رو حتی اگر بگیم علت تامه است، علت تامه است یعنی مخالفت قطعی حرام، موافقت قطعی واجب، باز میگیم این اختصاص به شبهه محصوره داره و در شبهه غیر محصوره این منجزیت نداره. حالا دلیل چیه؟ در مقام استدلال میفرماین که تکلیف مقید است به قدرت بر متعلق. هر جا بخواد یک تکلیفی صحیح باشه باید مکلف قادر بر متعلق باشه. اگر قدرت نداشت این تکلیف فعلیت نداره. خب این یه مقدمه. مقدمه دوم این است که در فرضی که ما میگیم شبهه غیر محصوره است، شبهه غیر محصوره رو ضابطه ناینی معنا کردیم، یعنی قدرت بر جمع بین الاطراف نداره. قدرت نداره یعنی قدرت بر مخالفت قطعیه نداره. وقتی میگیم جمع بین الاطراف مقدور نیست یعنی قدرت بر مخالفت قطعی نداره. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که اگر بخواد در این شبهه غیر محصوره اجتناب واجب باشه، هر طرفی مقید است به ترک سایر الاطراف. یعنی من زمان این ظرف را در میان این هزار ظرف میتوانم مرتکب شوم که بقیه اطراف رو ترک کرده باشن. قدرت بر هر طرف مقید به ترک سایر الاطراف. اگر مشغول بشم به سایر الاطراف این طرف رو دیگه چه عاجزه. اگر اشتغال پیدا کنم به سایر اطراف از این طرف عاجز هستن. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این بیان اینه، وجوب اجتناب از هر ظرف زمانی فعلیت پیدا می کند که ما بقیه رو ترک کرده باشیم. اگر بقیه را ترک نکنیم و مشغول به بقیه بشیم از این طرف عاجز می شیم. اگر عاجز شدیم نسبت به این طرف تکلیف فعلیت نداره. نتیجه این میشه، نتیجه این می شود که تکلیف به اجتناب از اطراف در شبهه غیر محصوره. این دو کلمه رو دقت کنیم، فعلی علی جمیع تقادیر نیست، در حالی که شرط در تکلیف این است که تکلیف فعلی علی جمیع تقادیر باشه. یعنی بگیم آقا وقتی شارع میگه نماز واجبه، یعنی چه شما ازاله نجاست بکنی چه نکنی، وجوب نماز بر شما فعلیت دارد. علا چلت تقدیرین، چه ازاله بخوای بکنی چه نکنی. اما اگر شارع آمد گفت نماز زمانی واجب است که شما ازاله نکنی، پس دیگه نماز وجوبش علا جمیع تقادیر نمیشه، میشه وجوبش علا تقدیر واحد. در ما نهنفی صاحب منتقا میگوید در شبهه غیر محصوره تکلیف فعلی علا جمیع تقادیر نیست، بلکه فعلیست علا تقدیر واحد. اگر شما سائر الاطراف رو ترک کردی، تکلیف نسبت به این طرف فعلیت پیدا میکنه، اما اگر سائر الاطراف رو ترک نکردید، نسبت به این میشید عاجز و دیگه تکلیف فعلیت نداره و اینجور فعلیت به درد نمیخوره. اگر یه جایی، این خوب دقت کنید، یک ضابطه کلی همه جای علم اصول و فقه به درد میخوره، قبلا هم داشتیم، البته این ریشش هم در کلمات دیگران جسته و گریخته هست، منتها با این بیان در اینجا ایشون اینطور میفرماید در شبهه غیر محصوره تکلیف به هر طرف فعلیون، اما علا تقدیر ترک الباقی، و این به درد نمیخوره. اگر در یک جا تکلیف فعلی مطلق بود، یعنی فعلی علا جمیع تقادیر بود، ما اینجا این تکلیف رو میگیم واجب الامتثاله و لازم الامتثاله، اما اونجایی که فعلی علا تقدیر باشه اینجا فائده ای نداره. اینجا که میرسن یک اشکالی رو مطرح میکنن و جواب میدن، و اون اشکال این است که خب شما این حرف رو در زدان هم بزنید، زدانی که لهما سادسون، چرا در اونجا نمیگی تکلیف به یکی مقید به عدم دیگری هست؟ شما اگر آمدید گفتید احد و زدین، علم به حرمتش دارید، مثال میزنه ایشون کل علم به حرمت الجلوس اول قیام عند الزوال، اگر مولا گفت جلوس عند الزوال حرامه، خب اینجا بیاید بگید آقا این تکلیف فعلی علی جمیع تقادیر نیست و تکلیف باطله، برای اینکه شما اگر بخواید جلوس رو انجام بدید این مقید به ترک القیامه، هر ضدی مقید است به ترک ضدش، اگه این بخواد موجود باشه باید او نباشه و بالعکس. شما نظیر همین مطلبی که در شبهه غیر محصوره میگید باید در باب زدان هم بگید، و در نظیر در زدان هم بگید تکلیف معنا نداره. روی بیان شما در باب زدان هم نمیتونیم بگیم تکلیف فعلیون علی جمیع تقادیر، بلکه این فعلیش مقید به این که دیگری ترک بشه، علا تقدیر ترک الاخره. خلاصه اشکال مستشکل همینه. خوب دقت می‌فرمایید، مستشکل به صاحب منتقا این اشکال رو داره که شما همان بیانی که برای عدم وجوب اجتناب در شبهه غیر محصور میارید، همان بیان به عینه در باب زدان همون بیانم جریان پیدا میکنه. اگر بگیم آقا من علم دارم به حرمت احد و زدین، خب این مقید به این است که زد دیگر ترک شده باشه، پس اینجا فعلی علی جمیع تقادیر نیست. ایشون در مقام جواب میفرماید بین بحث زندان و مانحنفی فرق وجود داره. در مانحنفی هر کدام یکی از اطراف مقید است به ترک الباقی، اما در باب زندان اینطور نیست که بگیم عدم و احد زدین قید است برای زد دیگر، ترک و احد زدین قید است برای انجام زد دیگر. توضیح میدن این رو، میفرمان یه وقتی هست که میگیم آقا اگر جلوس بخواد محقق بشه مقدمه این ترک القیام، یا اگر قیام بخواد محقق بشه مقدمش ترک الجلوسه. اگر این رو بگیم اشکال وارده، در حالی که در باب زدین شما از کتاب معالم خوندید این رو، از اولی که وارد مباحث اصول شدید اونجا گفتن که آقا در باب زدان درست وجود یک زد و عدم زد دیگر متقارنن و مقارنن. وقتی شما ایستادید ترک الجلوس شده، وقتی نشستید ترک القیام شده، هر زدی مقارنه با ترک زد دیگرشه، اما هیچ کدام شرطیت نداره، هیچ کدام موضوع در موضوع دیگر عرض نشده. ترک القیام موضوع برای جلوس نیست، یعنی قید برای جلوس نیست، ترک الجلوس قید برای قیام نیست. و نتیجه میگیرن، نتیجه چی شد؟ این نتیجه رو خوب دقت کنید، اگر عرض میشود که تا حالا خوب دقت نکرده باشید این نتیجه رو خوب دقت کنید، کنه مطلب رو متوجه میشید. نتیجه این است که در شبهه غیر محصوره شما وقتی بقیه رو مشغولی از این ظرف عاجزید، در اونجا عاجز عجز وجود داره. در زدان وقتی این زد را مشغولی نسبت به زد دیگر عاجزید، اینا درسته. در هر دو یک عجزی وجود دارد، اما بین این دوتا عجز فرق وجود داره. می فرماید عجز ناشی از کثرت الاطراف با عجز در باب زدان بینشون اختلاف وجود داره. خب این شد یه ادعای دیگه‌ای، عجز در اینجا با عجز در اونجا چه فرقی داره؟ خوب عرض کردم اینی که حالا ما امروز با اینکه بنا بود وارد روایات بشیم، اما دیدیم این بحث ایشون دقیقه و جاهای دیگه هم مفیده و نکات مهمی در این بحث وجود داره. خب در شبهه غیر محصوره میگید اگر کسی بقیه اطراف را مشغول شود نسبت به این طرف عاجزه، وقتی عاجزه تکلیف معنا نداره، چون در متعلق تکلیف قدرت معتبره. خب میگیم آقا در زدانم وقتی این زد رو مشغوله مولان نمیتونه، الان در حالی که ایستاده مولان نمیتونه تکلیف به جلوس کنه، برای اینکه الان عاجزه، در حین قیام عاجز عن الجلوس، در حین جلوس عاجز عن القیام، در حینش ها، نه این که بگیم اینو حالا ورش کنه بره سراغ جلوس، در حین قیام عاجز عن الجلوس، در حین جلوس عاجز عن القیام. هر دو هم در اینجا عجز وجود داره، هم در اونجا عجز وجود داره. چه فرقی بین این دوتا عجزها وجود داره؟ ایشون در توضیح مطلب می‌فرمایند که ما یک قدرت متصل به زمان امتصال داریم، یک قدرت حین الامتصال داریم. اون چه که در شرایط تکلیف میگن قدرت از شرایط تکلیفه، مراد قدرت حین الامتصال نیست، بلکه مراد قدرت اون آن متصل به زمان امتصاله. که حالا این مطلب نو و جدیدیه، من تا قبل از این کلام ایشون من یادم نمیاد در کلمات دیگران، حالا آرون مراجعه کنید ببینید که دیگران این مطلب رو گفتن یا نه. حالا چیه مراد ایشون؟ ایشون میفرماید که اگر ما بگیم قدرت حین الامتصال شرطه، لازمش این است که اگر زمان امتصال فرا رسید، مکلف بعد فرا رسیدن زمان امتصال خودش رو عاجز از تکلیف بکنه. بگیم خب آقا اینجا حین الامتصال قدرت نداره، پس اسیانی هم وجود نداره، در حالی که همه فقها ها میگن اینجا نفی تکلیف به اسیانی است که داره انجام میده. اگر در زمان امتصال خودش رو عاجز کرد، تعبیر ایشون اینه، میفرماید لا یکون سلب القدرت فی زمان فی ظرف الامتصال اختیارا. اگر انسان در ظرف امتصال اختیارا سلب القدرت کرد، لا یکون من نفی تکلیف به نفی موضوعه، بل من اسیان تکلیف و عدم امتصاله. شما در نفی تکلیف گاهی اوقات موضوع منتفی میشه. شارع گفته که اگر مستفی شدی حج واجبه، استطاعت منتفی شد، موضوعش منتفی میشه. اما گاهی اوقات موضوع منتفی نمیشه، موضوع هست اما در با تحقق موضوع انسان میاد خودش رو عاجز میکنه از امتصال. خب اینجا تکلیف ساقط میشه چون الان دیگه قدرت نداره، ولی این سقوط تکلیف به اسیان تکلیفه. گاهی اوقات سقوط تکلیف به نفی موضوع تکلیفه، اما گاهی سقوط تکلیف به اسیان تکلیفه. اگر ما در زمان امتصال بیاییم خودمون رو عاجز کنیم، اینجا اسیان کردیم. خب حالا من تمام بکنم فرمایششون رو. بعد چی میفرمانیشون؟ میفرماین در باب زدان، اگر ما آمدیم در ظرف تکلیف، گفتیم آقا وقتی مولا امر به قیام کرد شما قعود کردید، یا امر به قعود کرد شما قیام کردید، می‌فرماید این عجز در ظرف امتصال. و اگر عجز در ظرف امتصال شد، عنوان اسیان رو داره. فعل احد الضدین فی ضعف تکلیف، این مستلزم عجز از دیگریه. شارع الان امر کرده به قعود همین حالا. خب وقتی مکلف ایستاد، در حال ایستادن دیگه قدرت بر قعود نداره. اگر امر به قیام کرد، مکلف نشست، در حال قعود قدرت بر قیام نداره. قعود و قیام ضدان، قابل جمع نیستن، لا یجتمعان. هر کدام رو انسان انجام بده عاجز از دیگریه. منتها چون این عجز در ظرف امتثاله، عجز در ظرف امتثال خودش اسیان آوره، خودش نفی موضوع نمی کنه. خب اما در شبهه غیر محصوره اینطوری نیست. در شبهه غیر محصوره نیم آقا، در ظرف انتصال این طرف اسیان محقق شد. در شبهه غیر محصوره عاجزیت و عجز می‌فرمان لم ینشأ من وجود ما یمنع من تحقق المکلف به فی ظرف الاطاعت و الاسیان، بل هو ناشئ من وجود ما یمنع منه فی زمان سابق علی ظرف اطاعتی و اسیانه. همه فرق ها و همه حرف ها در این عبارت، در زدان عجز فی ظرف الامتثال، اما در شبهه غیر محصوره در کثرت الاطراف عجز ناشی از ظرف امتثال نیست. پس چیه؟ می‌فرمایند که یک آن قبل از این که ما این طرف رو بخوایم انجام بدیم، اگر آمدیم طرف دیگر رو انجام دادیم، این مانع می شود از این که ظرف امتثال او فراهم بشه. ظرف امتثال این ظرف ترک الباقیه. اگر آمدیم باقی رو انجام دادیم، ارتکاب الباقی مانع اون از این که ظرف امتثال این فراهم بشه. یعنی مانع سابق بر زمان اطاعت و اسیانه. این فرقیست که ایشون بین ما نحنفی و بین مسئله زدان مطرح می کنن. در ما نحنفی می فرمان لا یکون الظرف و حصول احدهما و ظرف و حصول الاخر. در باب زدان اینطوره. در باب زدان همین ظرفی که الان ظرف برای قیامه، ظرف برای قعود هم هست یا بالعکس. اما وقت وقتی این چنین شد، در ظرف امتثال هر کدام انجام شد عاجز از دیگری میشید. اما در مانحنفی، یعنی در بحث شبهه غیر محصوره، اینطور نیست که این عجز در ظرف امتثال هر کدام باشه، بلکه قبل از امتثال هر کدام هست، در زمان امتثال، در آن متصل به زمان امتثال، اون آنی که میخواییم این طرف رو انجام بدیم، اگر بقیه رو مرتکب شدیم مانع میشود از این که ظرف امتثال او تحقق پیدا بکنه. و نتیجه‌ای که میگیرن چیه؟ میفرمان و علیه فیصح اخذ و ترک سایر الاطراف فی موضوع نهی عن کل طرفین. ما بتونیم، شارع میتونه بیاد بگه آقا ترک بقیت الاطراف این موضوع است برای نهی، برای نهی از این طرف. لأنه اذا جاء بسایر الاطراف یکون عاجزا عن الاتیان به هذا الطرف فی الظرف المتصل به آن الامتصال. پس خلاصه فرمایش ایشون این شد که در باب ضدان هیچ نمیشون نمیتونیم بگیم آقا ترک قیام موضوع برای وجوب قعوده. اگر شارع قعود واجب کرد او القعود واجبه، کسی فقیهی نمیتونه بیاد بگه آقا ترک القیام این در موضوع قعود عرض شده یا بالعکس. اما در ماننفی در شبهه غیر محصوره در هر کدام ترک دیگری عرض شده و نتیجه این شده عجل در این دو تا فرق داره و چون فرق داره این نتیجه رو داره که ترک هر کدام در موضوع دیگری در باب زندان وجود ندارد اما در ماننفی وجود دارد. حالا اشکال چیه؟ آقای لطیفی باش، وقتی عجز قبل از امتثال شد دیگه نوبت به عجز بعد از امتثال نمیرسه، یعنی این الامتثال وقتی اون وقتی چون صد آمد نود هم پیش ماست دیگه، وقتی عجز قبل الامتثال بود دیگه برای عجز هین الامتثال ارزشی ما قائل نیستیم و فرقش هم همینه. در عجز قبل از امتثال دیگه ما هنوز ظرف امتثال نیومده بود ما عاجز شدیم، اما در عجز هین الامتثال بگیم در هین امتثال عاجز شدیم اما اسیان محقق میشه. در عجز قبل از امتثال اسیانی وجود نداره اما در عجز هین الامتثال اسیان وجود داره. آقای لطیفی چی فرمودین؟ جوابش همین بود. حالا ببین این نکته دقیقی عرض کردم، حالا قبلا من در کلمات دیگران هم ندیدم، احتمالم میدم البته صاحب منتهی رحمت الله علیه گاهی اوقات یه مطالبی از کلمات اصفهانی در جاهای دیگه که در ذهن شریفش بوده بعد جام آورده، شاید بعید نیست که این من مکرر اتفاق افتاده که این رو در کتاب منتهی دیدم که یه مطلبی از مرحوم اصفهانی در یه بحث دیگه‌ای در لابلای مباحث ایشون یه مبنایی داشته، اون مبنا رو در اینجا ایشون آورده به کار برده. علاوه این مطلب مطلب مهمیه. ببینید اگر یه کسی از شما سوال کنه آقا چرا در شبهه غیر محصوره اجتناب واجب نیست، به چه دلیل؟ میگه ما قدرت نداریم، عاجزیم. میگه خب در باب زدان هم عجزه، در باب زدان هم اگر مولا شما رو مکلف کرد به قعود اما ایستادی، در حال ایستادن که قدرت بر قعود نداری، در حال ایستادن با فرض ایستادن، یا امر به قیام کرد در حالی که نشستی، باید بگیم اینجا قدرت نداریم، عجز وجود داره، پس تکلیف لغو به باطل. نمیگیم که هر چاره که نمیخواد هر دور بگه انجام بده. ببینید این زندان است که لایجتماع انسان یا قائم یا قاعد دیگه. خب حالا این خلاصه فرمایش ایشون، حالا این رو دقت کنید اشکالی وارد